أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على در کتاب نکاح که ما شروع کردیم، بحث‌های مفصل و مهمی از کتاب نکاح رو مطرح کردیم، بحث شد روش. بحث اول راجع به جایگاه نکاح که گفتیم در اسلام، عرض کنم که جایگاه عظیمی دارد، مستحب است، حتی گفتیم اگر کسی بخواد خودش رو ممهز کند برای عبادت و ترک، عرض کنم که ترک ازدواج کند، خودش ممهز شبان روزش برای عبادت باشد، گفتیم این مذمومه، مذمت شده. کسی خودش رو آلوده به داشتن زن و بچه و ازدواج نکنه، تمام شب و روزش رو بگذارد رو عبادت، گفتم این مذمت شد و گفتن نکند این کار. و حتی گفتم اگر چنانچه کسی اعتماد ندارد به این که بتوند اگر ازدواج کرد اداره کند از نظر تمکن مالی، برای خاطر خوف از اینکه نتونه اداره بکند زن و بچه رو، ازدواج نکنه، گفتیم این مذمت شده، تا جایی که گفتن سوء ظن به خدا دارد. خداوند تعهد کرده که مخارجشون رو برسوند، زن و بچه رو وقتی اداره خود بکند خداوند یه فرجی براش میرسوند که امکان مالی، تمکن مالی داشته باشد. این ترک کند ازدواج را خوفاً لئن که نمیتونم ادارشون کنم، فرمودین سوء ظن به خدا دارد. تا این حد بالاخره حمایت شده از ازدواج. در قرآن امر شده فانکحوا ما طاب لکم من النساء، امر شده به ازدواج. در روایات کثیره اینها ترغیب و تحریض کردن افراد رو به ازدواج. بنابراین پس جایگاه ازدواج جایگاه عظیم و مهمی است، مستحبی است از مستحبات. اینا رو مطرح کردیم. این که در ازدواج باید شخص انتخاب کند کسی را که کفو او باشد، همتای او باشد. بحث در کفو چیست؟ اینا رو مطرح کردیم. عرض کنم که و همچنین آخری هم که رسیدیم به این که اولیاء عقد کیا هستن، و یه مقدار رو اولیاء عقد هم صحبت شد که تتمه ای داشت ولی اون خیلی مهمی نبود. به نظرم رسید که ما از این بحث بیام بیرون، یک بحث مهمی از نکاح باقی مونده که شاید بگیم اون یک رکنی از ارکان نکاح هست، و او مهر، مهریه است، که در هر نکاحی مهر لازمه. باید انسان که میخواد ازدواج بکند مهر تعیین بکند. این مهر چیست و چه مقدار؟ اولا چی باشد مهر، چه مقدار باشد، و شرایطش، عرض کنم که چه موقع بپردازد، امثال اینها. این باقی مونده، راجع به مهر، یکی از مطالب و مسائل مهم کتاب و نکاح هست که تا حالا متعرضش نشدیم. به نظرم رسید که در این پایان بحث که چیزی به تعطیلات و اینها باقی نمونده و دیگه بعدم حیاتی هم باشد، معلوم نیست کتاب و نکاح بتونیم بحث بکنیم. بالاخره این تتمه وقتی که باقی مونده است رو حالا یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه، هر چی میشه راجع به مهر صحبت کنیم. از این جهت فعلا بحثمون رو میاریم رو میزان مهر. اولا مهر چیست؟ چه مقدار باید باشد؟ به چه کیفیت ادا بکند؟ خودش یه بحث مهمی است که فعلا وارد این بحث میشه. عرض کنم که در اینجا مرحوم صاحب جواهر نقل میکند از صاحب مسالک، چه میگه؟ صاحب مسالک هم از عامه گرفته این تعریف رو که مراد از مهر چیه. قال انه فی الشرع اسم لما وجب فی مقابلت البضع به نکاح. کسی میخواد دخترش رو شوهر بده، عرض کنم که راضی میشد به یک مردی که دختر را بدهد به او، زن او باشد، نکاح میکند، شوهر میدهد دخترش را به اون مرد در مقابل اینکه این دختر بضع شد در اختیار شوهر قرار میده، شوهر در مقابل باید یه چیزی بده. پس اونی که در مقابل بضع قرار میگیرد، دختر که شوهر میکنه بضع را در اختیار قرار میده، اون زوج در مقابل این بضع یه چیزی قرار میده، اونو میگیم مهر. پس مهر تعریفی که در مسالک میگن از عامه گرفتن این است که عرض کنم که اسمون انهو فی شرع اسمون لما وجب فی مقابلت البوز به نکاح. وقتی نکاح میکنن این آقا میخواد دخترشو شوهر بده، یعنی شوهر میده، یعنی این دختر بضع خودشو در اختیار اون شوهر قرار میده که او بیاد مثلا نزدیکی بکنه. خب اون که در مقابل این استیفاء منفعت چیزی باید بده، اون چیزی که در مقابل بضع میدهد او رو میگن مهریه یا مهر. صداق هم بهش میگن، هم مهر گفته میشه هم صداق گفته میشه. در عرض کنم که عقد منقطع اونجا اجر اجرت گفته میشه، فرق نمی کند یکی اجر و صداق و مهر و اینا همه همینیست که در مقابل بضع قرار میگیرد. عرض کنم که پس تعریفی که گفته شد اینه، انه فی الشرع اسمون لما وجب فی مقابلت البوز به نکاح. اون شخصی که دختری رو ازدواج میکند، زن میگیره، یعنی میخواد بوز او رو در اختیار داشته باشد. خب در مقابل یه چیزی میدهد، اینی که در مقابل میده این رو بهش میگیم مهر یا صداق یا اجر در مثل زمون قطع. عرض کنم که این معنای مهر چه مقدار میتوند باشد؟ وقتی میخواد مهر قرار بده آیا معین است که بگه چه مقدار؟ بله، مقدار رو باید تعیین کند، ولی هر چه ترازی کردند. مرحوم محقق می‌فرماید هو کل ما یسه و ان یملکه المسلم اینن کان او منفعه. مهر اون چیزی است که یسه و ان یملکه المسلم. چی باید مهر بدهد در مقابل اون بوز که میگیرد؟ هر چیزی که قابل تملیکه. مال مسلمان میتوند مالک او بشد، او رو در مقابل بوز ادا بکند. پس نمیگیم چی بشه چی بدهد، هر چیزی که انسان مسلمان میتوند مالک او بشد. یخی عین است، خب عین رو میتوند اون طرف مالک بشد، مهر قرار میدهد. یه وقت منفعت، مثلا یه زمین رو مهر قرار میدهد که اون از این زمین کشاورزی است انتفاع ببرد، ملک رو قرار میدهد مهر، اما به اعتبار انتفاع از اون محصولاتش. یه خانه رو مهر قرار میدهد، من ازدواج میکنم با این آقا در مقابل این خانه که محل مسکونی است که بتوند تو اون خانه سکونت بکند، انتفاع ببرد ازش. پس یا عین است پول میدهد، عین مالی رو میدهد، یا منفعت مالی رو میدهد که ازش انتفاع ببرم، فرق نمی کند عین باشد یا منفعت باشد. حتی از اینم تعمیم دادن، گفتن میتوند یه عملی را عهده‌دار بشد در مقابل بزئی که اون میدهد، این زوج عهده‌دار بشد یه کاری بکند، بگد من در مقابل این خانه را برای شما میسازم. خب خواست ساختن یک خانه هزینه ای دارد، خانه را بسازد تحویل بدهد دارای ارزشی است. اون خانه ای که این تعهد الان نیست، تعهد میکنند یه خانه بسازد، یه عملی رو انجام بدهد، اینم میتوند مهر قرار بده. در روایتی داریم که عرض کنم که یک زنی آمد حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد که یا رسول الله زوجنی. تو مسجد تو جمعیت یه خانمی به پیغمبر عرض میکند که یا رسول الله زوجنی، من رو شوهر بدید، شوهر ندارم، میخوام شوهر کنم. جمعیت اصحاب مسجد هستن، هر که آمادگی دارد زوجنی، من نیاز به شوهر دارم، من رو شوهر بدید. پیغمبر روشون رو به جمعیت کردن، فرمودن که من لحاظ المرأه، کی حاضره با این زن ازدواج بکنه؟ یه شخصی جوانی بلند شد، یا رسول الله من حاضرم زوجنی، این زن رو به من تجویز بکنی. پیغمبر فرمود خب در مقابل چی میدی؟ خب باید یه مهری قرار بدی تا این زن زن تو بشه. گفت که مالی شیعون، یا رسول الله من هیچی ندارم، مالکه به قول ما یک ریال هم نیستم. پیغمبر فرمود لا، نمیشه بدون مهر که نمیشه، این زن آماده شده زن شخصی بشد، در مقابل مهر میخواد. اون گفت من مالی ندارم، پیغمبر فرمود لا نمیشه. خب تمام شد، اون زن دوباره بلند شد، یا رسول الله زوجنی، من گفتم مرا شوهر بدید، یه شوهر برا من پیدا کنید. مجددن پیغمبر به اصحاب فرمودن من لحاظه، کی حاضره با این زن شوهر کنم؟ کسی بلند نشد غیر همون اولی که بلند شد گفت من آمادگی دارم. فرمود خب در مقابل چی؟ گفت من هیچی ندارم. باز پیغمبر فرمود لا، نه همچه ازدواج مجانی نمیشه. ساکت شد جلسه. اون خانم دفعه سوم، یا رسول الله زوجنی، مرا شوهر بدید، بالاخره من اومدم تقاضا میکنم که شوهر داشته باشم. پیغمبر این دفعه باز فرمود کی حاضر؟ همون جوان بلند شد. پیغمبر یه سوال ازش کردن، فرمودن که اتحسن القرآن؟ قرآن میتونی بخونی؟ به خوب به خوبی بلدی قرآن رو بخوانی؟ قال نعم، من سوره هایی از قرآن رو مثلا از حفظ دارم، بلدم، میتونم بخونم. فرمودن که من این زن رو به تو تزویج میکنم که در مقابل به او قرآن تعلیم کنی، حاضری؟ گفت بله. خب بنابر این شد در مقابل تعلیم سوره از قرآن عقد نکاح واقع بشد. پس مهر چی شد؟ مهر تعلیم سوره قرآن. قبول کرد، پیغمبرم قبول کردن که این عقد واقع بشد بین این زن که میگه من رو شوهر بدید، یه شوهر برا من پیدا کنی، این زن عرض کنم که بره پیش اون مرد قرآن یاد بگیرن، این رو مهر قرار دادن. پس ببینید مهر فعلی از افعال شد، تعهد کرد شوهر که سوره قرآن تعلیم کند به این. خود این یه ارزشی دارد، کسی تعهد میکند که این رو سوره قرآن چند تا، یکی، دو تا، ده تا سوره قرآن یادش بدهد، این یه ارزشی دارد. همین تعلیم سوره قرآن شد مهر این زن. پیغمبرم فرمود من او رو شوهر میدم به تو به اینکه قرآن تعلیمش کنید. زوج تو کها، پیغمبر فرمود زوج تو کها الا ما تحسن من القرآن فعلمها ایاه، برو تعلیمش بده، سور قرآن رو بهش تعلیم بده. پس بنابراین مهر این عرض کنم که زن شد فراگیری سور قرآن. پس اینم در روایات داریم که میتوند مهر یه فعلی باشد که اون تعهد میکند این فعل رو انجام بدهد برای اون زوج در مقابل بوز یه کاری براش بکند. حالا یه وقت از قرآن یادش میده، یه وقت از یه فعل دیگری، میگه من برات این ساختمان رو میسازم، برات این لباس رو میدوزم، هر فعلی باشد کافیست، ولو تعلیم یه عملی، شعر یادش بدهد، قرآن یادش بدهد، عرض کنم که احکام دین تعلیمش بدهد، این میشه مهر. در قرآن هم در قضیه حضرت موسی و شعیب که قضیه آمده است که اونم میتونه مهری باشد به این صورت. حضرت موسی وقتی آمد مدین، وارد مدین که شد، از دستگاه فرعون مصر نجات پیدا کرده اومد طرف مدین، وارد شد، دید یه جمعیتی سر چاه ایستادن، رفنه چه خبره، دید یه چاه آبه، اینا چوپانها هستن، گوسفنداشون آوردن از این چاه، رو نوبت میرن دلو دلو آب میکشن، گوسفندانشون رو سیراب میکنن. حضرت موسی رفنه چه خبره، دید دو تا دختر کنار این اجتماعی که دارن گوسفنداشون آب میدن، دو تا دختر وایسادن. حضرت موسی خب کنجکاوی کرد، این دو تا دختر برای چی اینجا اومدن؟ اومد جلو گفت که ما خط بکنم، برای چی وایسادید اینجا؟ گفتن ما میخوایم بعد گوسفندامون رو آب بدیم، ولی این دلو دلویست که ما توان این که از چاه این دلو رو بکشیم نداریم، ما صبر میکنیم، اینا گوسفنداشون رو آب میدن میرن، تمونده آب که میمونه ما گوسفندامون رو میریم از اون سیراب میکنیم. حضرت موسی خب دلش سوخت برای این دو تا دختر، اونام گفتن که علت این که ما دو تا دختر اومدیم تنها هستیم برای این که عرض کنم که ما یه پدر پیری داریم، توان این که او بیاد آب از چاه برامون بکشد نداره، از این جهت چون پدر ما که ولی ماست قدرت این کار را نداره، مجبوری ما خودمون دو تا دختر میاد. حضرت موسی دلش سوخت برای این دو تا دختر، گفت من میرم گوسفندادونو آب میدم. رفت جلو به مردم، چوپانهایی که بودن تغییر کرد، شما رحم ندارید این دو تا دختر وایسادن معطلشون میکنید، شما گوسفندادونو خودتون سیراب میکنید میرید. اونام دیدن حضرت موسی خیلی ناراحت و غضبناک، رفتن کنار گفتن بفرمایید این چاه در اختیار شما. خب میگفتن موسی که نمیتوند خودش تنها دلوی به این بزرگ، 10 نفر باید کمک کنن تا دلو رو از چاه بکشن. همه رفتن کنار، حضرت موسی خودش تنها رفت جلو، به تنهایی دلو رو انداخت تو چاه، آب رو به تنهایی کشید و اون دوتا دختر رو گفت گوسفندادونو بیاری، سیرابشون کرد، اونا رفتن. طوری نکشید یکی از اون دخترها برگشت، رفته بودن اینا دختران حضرت شعیب پیغمبر بوده، رفتن به پدرشون. پدر گفت خط امروز زود اومدید، گفتن یه همسه جوانی گوسفندا رو سیراب کرد. حضرت شعیب گفت که برید بهش بگید بیاد من مزدشو بهش بدم. اون دختر اومد گفت که به حضرت موسی پدرم از تو دعوت کرده که بیای مزد این زحمتی که کشیدی رو به تو بده. خب این یه وسیله شد که حضرت موسی لدل ورودش به این مدین با حضرت شعیب پیغمبر آشنا بشد. آمد حضرت موسی پیش حضرت شعیب، گفت کی هستی تو جوان، از کجا اومدی؟ داستان خودشو که رفته مصر و در مصر با فرعون طرف شده و دست آخرم از فرعون فرار کرده از ترس کشته شدن آمده از قضایا رو برای حضرت شعیب گفت. حضرت شعیب گفت که لا تخف نجوت، نجات پیدا کردی، اینجا جایگاه امنیست، تو اینجا بمون، عرض کنم که کسی با تو کاری نداره. منتها عرض کنم که شعیب اومد پیش حضرت موسی که مزد این که دختران شد آب داده گوسفندا رو مزد بده. عرض کنم که گفت انی اورید ان، بله در قرآن فرمود حضرت شعیب گفت انی اورید ان انکهک اهدب نتی هاتین الا ان تعجرنی ثمانیه حجج، من میخوام یکی این دوتا دختر رو به تو ازدواج کنم در مقابل این زحمتی که کشیدی، اجر تو رو نکاح یکی از این دوتا دختر. انی اورید در قرآن ان انکهک اهد ابنتی هاتین الا ان تعجرنی ثمانیه حجج، مهر چی باشه من یکی این دوتا دختر رو میدم به تو برای اون مزد کاری کردی. خب مهر این دوتا دختر که ازدواج میکند ان تعجرنی ثمانیه حجج، اجیر بشی برای من 8 سال کار بکنی، ثمانیه حجج 8 سال برای من زحمت بکشی کار کنی. فا این اتممت عشرن فمن اندک، تمایلم داری اضافه کنی 8 سال و 10 سال حرفی نیست، ما 10 سال باید قرار میبندیم یا 8 سال اگر دلت خواست، عرض کنم که هر 10 سال ما ارید ان اشق علیک. حضرت شعیب فرمود من نمیخوام سخت بهت بگیرم، 8 سال خودت قبول داری، 10 سال قبول کردی، برای منم فرق نمی کند. این دوتا دختر را، یکیشون را به تو ازدواج میکنم در مقابل 8 سال یا 10 سال که اجیر من بشی برای من کار بکنی. بله، انی اریدو ان انکهک احدبنتی هاتین. خب حالا اینجا معین نمی کند، اما نه اینکه بگن مجهول یکی از دخترامون رو شوهر دادم، حالا در مقام گفتگو هستن، میگه یکی از این دو تا دختر رو. اما خب پیداست وقتی حضرت موسی قبول کند کدوم را یک شما معین میکند. پس مراد این نیست که در عقدشون بگد یکی از این دو تا دختر رو من به تو تزویج کردم که معین نباشد، از این روایه این استفاده نمیشد. در مقام گفتگو بودن، گفت من حاضرم یکی از این دخترها به تو ازدواج کنم، اما وقتی پاکار میان و بنا میشد که ازدواج یکیشون رو ازدواج کند، خب معلومه معینش میکند. پس این اشکال نیست کسی بگد احدبنتی یکی از این دوتا دختر، در مقام گفتگو ابتدایی هستن که میگه یکی از این دوتا رو، اما اگر پای کار بیان مسلم یکیشون رو معین میکند، میگه این دختر بزرگه کوچکتره، اون رو به ازدواج در میاره. عرض کنم که پس بنابراین این آیه را ما در قرآن داریم، انی ارید و ان انکه هکر اهدب نتی هاتین به چه سمنی، به چه مهری، الا ان تعجرنی سمانی حجج. عرض کنم که مهریه این دختر این است که شما 8 سال اجیر من باشی برای من کار بکنی، این مهره. پس می‌بینید مهر میتوند اینجور باشد، یه مقدار معین عینی نیست، عرض کنم که حتی منفعتی هم نیست که یه عینی باشد منفعتی داشته باشد، بلکه یک تعهد میکند، یه عملی را تعهد میکند. اونجا گفت تعهد میکند یه سوره یاد بدهد، اینجا تعهد میکند که 8 سال برای این زحمت بکشد کار بکند. حالا بعضی ها ایراد کردن که خب 8 سال اولا ممکنه عمرش طول نکشه، میگه من تعهد میکنم 8 سال برای شما زحمت بکشم، خب اگر بعد از 2 سال مرد چی میشه؟ این ایرادها هست، ولی تمام اینا جواب دارد. میگن اولا 8 سال ممکنه طول نکشه عمرش، میگن خب در مقابل 8 سال ارزشی دارد، اون به عهده گرفتد تعهد کرده 8 سال کار بکند، کار کرد فبها، اگر نکرد ارزشی که اون 10 سال 8 سال قیمت داره باید پولش بده، او به عهده اون زوج هست که تأمین بکند. این ایرادها رو جواب دارد، چیز مشکلی ندارد. بنابراین پس در این آیه اونی که مهر قرار داده شده است تعهد زوج به این که تعهد میکند 8 سال اجیر این آقا باشد و براش کار بکند. عرض کنم که ان تعجرنی زمانی حجج، 8 سال اجیر من باشی برای من کار بکنی. این هم یه مطلبی است که در قرآن آمده، در داستان حضرت موسی و شعیب هست که حضرت موسی بعد از آنی که از اون سفر طولانی مصر و گرفتاری که با فرعون ملعون داشت نجات پیدا کرد و اومد طرف مدین، اینجا سبب شد که حضرت موسی با حضرت شعیب با هم برخورد داشته باشن، همدیگه رو بشناسن و حضرت موسی بیاد پیش حضرت شعیب، هم این عرض کنم که استاد از این شاگرد خوشحال شد که یه همچه شاگرد جوانی مثل موسی براش کار بکند و هم موسی شاد شد که همچه استادی پیدا کرده. طرفین خوشحال بودن به این قضیه. علی ای حال، پس مرحوم صف جواهر فرماد فقط بان لک، بله بله، عبارت صاحب جواهر را خواستم بگیم. به حضرت شعیب گفت که تعبیر صاحب جواهر فقط بان لک من ذالک انه لا اشکال فی انه یصح العقد علی منفعت الحر، از این مواردی که گفته شد برای شما ظاهر شد که مهر چند چیز میتوند باشد. یصح العقد علی منفعت حر که تعلیم صنعه و سوره فی القرآن، این یک که مهر میتوند عرض کنم که یه منفعتی باشد که اون شخص تعهد میکند به جا بیارد. منفعت الحر که تعلیم صنعه، میگه من قرآن یادت میدم، احکام دین یادت میدم، این یک. او عمل مخصوص، میتوند مهر یه عمل مخصوصی باشد، مثل مثلا فرض فرمود که همون تعلیم صورت تعلیم صور، یا مثلا میتوند اجیر باشد، تعهد بکند یه اجاره ای را، بگید من تعهد میکنم که عرض کنم که مدت معین برای شما کار بکنم. پس میتوند مهریه یکی از این امور قرار بگیرد. بله، در یه روایتی، حالا مراد در روایات ببینیم، پس معنای مهر معلوم. حالا چی میتوند مهر باشه، چه مقدار میتوند باشد، در روایات مختلف. عرض کنم که در یک روایت اینجور دارد که فر رجل یتزوج المرأة، بعد روایات رو مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، یه روای صحیح زراره عن ابی جعفر علیه السلام از صداق کل شیء یترازا علیه الناس قل او کثر، مقدار مهر چقدر باید باشد. اول فرمود مهر اون است که چیزی که اون طرف مالکش بشه، هر چیزی که قابلیت دارد که اون مسلمان مالک او بشه، هر چه باشد، نمیگیم چی این باشد، منفعت هر چی میخواد باشد. پس خود مهر اون چیزی که قابل این است که مالک بشد او را یک مسلمان، مقدارش چقدر باشد، اونم در روایت فرماد مات کل شیء ترازا علیه، هر چیزی که طرفین زوج و اون طرف عرض کنم که ترازی کنن، راضی بشن، توافق بکنن، هر مقدار قل او کثر، پس میزان براش تعیین نمی کنن که حتما باید مهریه اینقدر به بالا باشد، کمتر از این مبلغ نباشه، نه، قل او کثر. عرض کنم که در روایت فرمود صحیحه زراره عن ابی جعفر از صداق کل شیء تراز یا علیه الناس، هر چیزی که ترازی پیدا کنن بر او طرفین نکاح، قل او کثر. در صحیحه فضیل عنه علیه السلام از امام صادق از صداق ما ترازا علیه الناس، ترازی هر چه ترازی کردن میتونه صداق قرار بگیره، من قلیل او کثیر فهو صداق، صداق رو همین میگیم. صحیحه فضیل از امام صادق از صداق ما ترازا علیه الناس من قلیل او کثیر فهو صداق، هر چیزی که ترازی کنن کم باشد یا زیاد باشد. عرض کنم که وقت اون روایت هم نقل میکنم، در همون روایت از امام صادق که اون زن اومد پیش پیغمبر رو به اون صورت گفت و پیغمبرم دست آخر قبول کردن که بله زوج تو چها الا ما تحسن من القرآن فعلمها ایا، پیغمبر فرمود من این زن رو به تو تزویج میکنم که در مقابل مهرش این باشد که از سور قرآن تعلیم او بکنی. این یه عملی است که این شخص تعهد میکند، حالا چه تعلیم قرآن باشد، بنایی باشد، تعهد میکند این بنا رو بسازد، تعهد میکند این لباس رو بدوزد، این خط رو بنویسد، هرچه تعهد میکند یه فعلی که قیمت داره، ارزش داره، قل او کثر اینا رو مهر قرار بدن. پس بنابراین اصل مهر این عملی شد که در مقابل بضع تحویل داده میشد، اون دختر بضع شد در اختیار میگذارد، این زوج مالی در مقابل میده، اون مال رو که در مقابل بضع است اونو اسمش میذاریم مهر. چی باشد؟ فرمود هرچه، چیزی که قابل این است که تملیک بشه، یک مسلمان مالکش باشد، هر چیزی که قابل این است که یک مسلمان مالک او باشد، عین باشد، منفعت باشد، عملی باشد، تعهدی باشد، تعهد میکند یک کار رو بکند، هر کدام ارزشی داره میتوند اینها مهر قرار بگیرد. از نظر مقدارم قل او کثر، همینقدر که ترازی کردن، به مقداری که ترازی کردن این میشه مقدار مهر، چه کم باشد چه زیاد باشد. این خصوصیت مراد از مهر که مهر چیست، هر چیزی که قابل تملیک است برای یک مسلمان، مقدارش قل او کثر، ما ترازیا، همینقدر که توافق بکنه. بنابراین پس مهر شیء معینی لازم نیست باشد، هر چیزی که قابل این است که مالک او بشد مسلمان، او رو میتونن مهر قرار بدن. پس اصل این که مهر چیست، ما اونی که مقابل بضع است، مقدارش چی؟ عرض کنم که هر مقداری ترازی کردن، چه میخواد فعل باشد، میخواد عین باشد، منفعت باشد، هر چه باشد. این خلاصه مهر در اینجا. عرض کنم که حالا دنبالش بازه بحثی هست که انشاءالله برای آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد.